ساعت 11 پیش از چاشت با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان را تصویب کرده. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می‌کنیم، اما پیش از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. دیدار رهبر کاتولیک های جهان با یک خانواده افغان در واتیکان. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در مسابقات جام جهانی آسیا به مساف پاکستان می رود. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در آخرین کنفرانس خبری امسال خود در مسکو حضور می یابد. تفصیل خبرها. وزارت خزانه داری امریکا اعلان کرده که با صدور مجوزهای خاص زمینه فرستادن کمک‌های بین المللی به افغانستان را که با بحران اقتصادی روبرو است مهیا می‌سازد. این وزارت دیروز گفت که این اقدام به حکومت امریکا و سازمان‌های بین المللی اجازه می‌دهد که در داخل افغانستان فعالیت کرده و با وجود تعزیرات با مردم این کشور کمک کنند. با صدور این مجوزها افغانانی که در خارج زندگی می‌کنند می‌توانند که به خانواده‌های خود در افغانستان پول بفرستند. معین وزارت خزانه داری آمریکا در اعلامیه خود گفته که ما به حمایت از مردم افغانستان متحدیم، اما اقتصاد این کشور متاسفانه با تهدید بزرگ روبروست. 80% بودجه افغانستان قبل از به قدرت رسیدن طالبان از سوی جامعه جهانی تمویل می شد. گزارش ها می رساند که این بودجه امسال 30% کاهش خواهد یافت که در نتیجه بحران بشری عمیق‌تر خواهد شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز گذشته با یک خانواده افغان در واتیکان دیدار کرد و با این خانواده که یک فرزند بیمار دارد همکاری کرد تا در ایتالیا اقامت کنند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، پاپ فرانسیس روز گذشته پس از سخنرانی عمومی خود با این خانواده ملاقات کرد و بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست تا به مسئولیت خود در پذیرش پناهجویان عمل کنند. او گفت تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که دروازه‌ای را باز کنید. رهبر کاتولیک های جهان از این کشورها خواست که این فرصت را در آستانه جشن کریسمس امسال از دست ندهند. بر اساس گزارش پاپ در جریان سفرش به قبرس و یونان از 2 الی 6 دسامبر متوجه شد که کودک 1.5 ساله افغان به تداوی نیاز دارد. واتیکان هویت خانواده این کودک را افشا نکرده و همچنین نگفته که کودک این خانواده افغان به چی تداوی نیاز دارد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در آغاز مسابقات جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی به مساف پاکستان می رود. بازی دیگر امروز میان کشور میزبان و هند و بازی سیومی میان بنگلادش و نیپال برنامه ریزی شده. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان با آمادگی کامل وارد میدان خواهد شد.
قرار است در سلسله مسابقات جام آسیا امروز تیم زیر 19 سال افغانستان در برابر تیم زیر 19 سال پاکستان با میدان داخل شود. قابل یاد آوری است که تیم زیر 19 سال افغانستان دیروز هم به جهت آمادگی خوب تمرینات خویش را انجام داد و از قبل تیم زیر 19 سال افغانستان با آمادگی کامل به این مسابقات سفر نموده. انشالله که در کل در جام آسیایی نتایج خوب خواهد داشت.
از جمله 8 تیمی که در این مسابقات اشتراک میکنند افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش و سریلانکا عضویت دائمی شورای جهانی کرکت را دارند. تیم های امارات، کویت و نیپال که در این مسابقات سهم دارند اعضای دائمی شورای جهانی کرکت نیستند. قرار است این مسابقات تا 31 دسامبر ادامه یابد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اسلام آباد از ورود منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون به کشمیر زیر اداره پاکستان جلوگیری کرد. حکومت منطقه کشمیر در اعلامیه خود دیروز گفت که آقای پشتین برای مدت 3 ماه اجازه ندارد که وارد این منطقه شود و به مردم سخنرانی کند. جنبش تحفظ پشتون برای حمایت از حقوق پشتون ها در پاکستان مبارزه می کند. این جنبش ادعا می کند که هزاران نفر از پشتون ها سوی استخبارات نظامی پاکستان به گونه جبری ناپدید شدند. سال گذشته هم حکومت ایالت بلوچستان ورود آقای پشتین به آن ایالت را ممنوع قرار داده بود. جک سالمان مشاور امنیت ملی امریکا هشدار داده که تلاش‌های دیپلماتیک در حال انجام برای احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان ممکن به زودی خاتمه یابد. آقای سالمان روز چهارشنبه در جریان بازدید خود از اسرائیل به خبرنگاران گفت که واشنگتن و متحدانش بر سر جدول زمانی مذاکرات هسته‌ای با ایران به توافق رسیدند. او افزود که نمی‌تواند تاریخ مشخص را اعلام کند، اما گفت که در این مورد صحبت‌ها در عقب دروازه‌های بسته صورت خواهد گرفت که طولانی نخواهد بود. مشاور امنیت ملی آمریکا در پاسخ به پرسشی که این گفتگوها چقدر طول خواهد کشید گفت که ممکن چند هفته دیگر. جک سالوان در حال این را ابراز کرده که مذاکرات در ویانا پایتخت اتریش در مورد تمدید توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان به بنبست مواجه شده. در این حال آمریکا ابراز نگرانی کرده که ممکن ایران بتواند در مدت کوتاه به سلاح هسته‌ای دست یابد، اما ایران این اتهام را رد کرده و گفته که برنامه هسته‌ای او برای تولید سلاح هسته‌ای نیست. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در حال در آخرین کنفرانس خبری امسال خود در مسکو حضور می‌یابد که تنش‌ها بین این کشور و غرب به اوج خود رسیده. روسیه ده ها هزار نیرو در امتداد مرز با اوکراین مستقر کرده و به دنبال تضمین‌های امنیتی است که از گسترش ناتو و اعمال محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌هایش در حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سابق جلوگیری کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که با در نظر داشت وضعیت گسترش ویروس کرونا، تنها 500 خبرنگار داخلی و خارجی اجازه پوشش خبری کنفرانس امروز را خواهند داشت. آمریکا، ناتو و کیف زنگ خطر را در مورد استقرار نیروهای روسیه در امتداد مرز اوکراین و وضعیت جاری در شبه جزیره کریمیا به صدا آوردند. مسکو در 2014 شبه جزیره کریمیا را با خاک خود یک جا ساخت. مقام های امریکایی گفتند که مسکو در حال آماده شدن برای حمله نظامی احتمالی با اوکراین است، اما ولادیمیر چیزوف سفیر روسیه در اتحادیه اروپا این اتهام را دیروز رد کرد. یازده و هفت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. فرشته نگاستم دی برنامه با شما و میرحمت صافیم در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طوره که بیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از این که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان تصویب کرده و این قطعنامه با اجماع آرای همه 15 کشور عضو این شورا تصویب شده است. این قطعنامه در حال تصویب می شود که برخی از اعضای کابینه طالبان هنوز هم در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. جزئیات در این گزارش.
شورای امنیت ملل متحد یک قطعنامه برای تسهیل کمک‌های بشر دوستانه با افغانستان تصویب کرد. این قطعنامه در حال تصویب می شود که افغانستان در آستانه یک بحران بشری قرار دارد. این قطعنامه که روز چهارشنبه به اجماع آرا تصویب شد، با انتقالات پول، دیگر منابع اقتصادی، فرستادن اقلام و ارائه خدمات لازم جهت کمک به موقع با افغانستان اجازه می دهد. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می‌دهد که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با استقبال از این قطعنامه شورای امنیت گفته که این تصمیم با افغانستان کمک خواهد کرد. بارنت روبین کارشناس امور افغانستان و جنوب آسیا که زمان مشاور نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان هم بود، به این باور است که کمک‌ها زمان مؤثر خواهند بود که در کابل یک حکومت وجود داشته باشد که با جهانیان در ارتباط باشد. آقای روبین در بحث شب گذشته کارشناسان در توییتر افزود که اقتصاد افغانستان با فروپاشی روبروست.
همه سیستم اقتصادی، سیستم بانکی که در وضعیت نازک قرار دارد و درست کار نمی کند در حال سقوط است. ارائه خدمات ملکی با سقوط مواجه است و شما تا زمانی که با حکومت در تعامل نباشید، امور تعلیم، خدمات صحی و دیگر تأسیسات عامه را درست فعال کرده نمی توانید، چون حکومت این چیزها را ارائه می کند. شما نمی توانید که خدمات صحی، آموزش و دیگر خدمات را از طریق مؤسسات غیر دولتی ارائه کنید.
از استیلای طالبان به قدرت بیش از 4 ماه می‌گذرد، ولی حکومت آنها هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که یک حکومت وسیع بنیاد تشکیل دهند و حقوق اساسی همه افغان‌ها را رعایت کنند. برخی از کشورها کمک‌های خود به افغانستان را متوقف و سرمایه‌های بانک مرکزی این کشور در خارج را منجمد کرده‌اند. قطعنامه ملل متحد میگوید که تسهیل کمک‌های بشری برای رفع نیازمندی‌های اساسی مردم در افغانستان صورت می‌گیرد و تحریم‌های را نقض نمی‌کند که به برخی از نهادهای مربوط به طالبان وضع شده است. سروی هفته گذشته برنامه غذایی جهان نشان می‌دهد که 98% مردم در افغانستان غذای کافی ندارند و از جمله هر 10 خانواده 7 آنها غذای خود را به قرض می‌خرند که در نتیجه فقیرتر می‌شوند. بهای مواد خوراکی و سوخت و دیگر اشیای ضروری بلند رفته که بسیاری مردم توان خرید آن را ندارند. با کاهش قیمت افغانی در برابر پول خارجی مردم بیشتر زیر فشار قرار گرفتند. بانک جهانی در اوایل ماه جاری گفت که کشورهای کمک دهنده موافقه کردند که 280 میلیون دلاری که برای افغانستان تخصیص داده شده بود و بعد از استیلای طالبان به قدرت منجمد شد برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان به 2 مؤسسه کمک رسان داده شود. ژاپن نیز در هفته جاری متحد کمک 100 میلیون دلار به افغانستان شد، ولی گفت که این پول در اختیار طالبان قرار داده نخواهد شد، بلکه از طریق سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان مصرف خواهد شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم یک جا مرور می کنیم.
روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به وضعیت بحرانی اقتصاد افغانستان تمرکز کرده. در آغاز داستان زندگی صبغت الله احمدی باشنده 25 ساله ولایت کاپیسا به تصویر کشیده شده. احمدی میگوید از پایان یافتن جنگ 20 ساله در افغانستان خرسند است، اما به گفته او از 4 ماه به این سو که طالبان دوباره حاکم شدند، بیکاری زیاد شده و بیشتر از گذشته قرضدار شده است. روزنامه نوشته که احمدی حالا برای حل مشکل اقتصادیش در نظر دارد تا همسر باردار و کودک 2 ساله‌اش را در ولایت کاپیسا تنها بگذارد و برای کار به ایران برود. بر اساس آماری که حکومت ایران نشر کرده، در جریان سال 2021 حدود 50,000 تن از افغانها به این کشور پناه آوردند. فاینانشال تایمز می نویسد پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کمک‌های بشری با این کشور متوقف شده است. در ما آمده که میلیون ها تن از افغان هایی که در نیروهای امنیتی یا اداره های دولتی و سازمان های بین المللی مشغول کار بودند، اکنون بیکار شدند و یا هم ماها معاش نگرفتند. بیش از 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده منجمد شده. با باور نویسنده این گزارش فاینانشال تایمز، این اقدام و سایر تحریم‌ها رژیم طالبان را منزوی کرده و بحران اقتصادی را عمیق‌تر ساخته است. اداره توسعه بین‌المللی سازمان ملل متحد افغانستان را در سطح آسیا فقیرترین کشور عنوان کرده و گفته است که میلیون‌ها تن در این کشور توانایی فراهم کردن غذایشان را ندارند. فاینانشال تایمز به آمار صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف هم اشاره می کند که گفته است بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان بنابر سردی هوا و نبود غذا در زمستان امسال با خطر مرگ روبرواند. روزنامه ایندیان اکسپرس به دادن شهروندی هند برای 3117 تن از اقلیت‌ها که از افغانستان، پاکستان و بنگلادش هستند تمرکز کرده است. نیتانند رای وزیر دولت هند در امور داخله دیروز در این مورد به اعضای پارلمان کشورش معلومات داد. او در پاسخ به پرسش‌های اعضای پارلمان هند گفت که کشورش برای ایندوها، سکها، مسیحیان و سایر اقلیت‌ها از افغانستان، پاکستان و بنگلادش شهروندی داده است. پیش از این در برخی گزارش‌ها گفته شده بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از اندوها و سکهای این کشور به ترک مناطقشان مجبور شدند. برخی محدودیت‌ها هم بر این اقلیت وضع شده. رسانه های ایندی در ماه سنبله گزارش داده بودند که طالبان جلب رفتن 140 تن از ایندوها و سکای افغانستان را که میخواستند برای اشتراک در یک مراسم مذهبی وارد هند شوند گرفتند. پرتاب سنگ یک مسئول گردواره در دهلی نو که افغان است گفته که مردم از نقاط مختلف جهان برای مراسم 3 ماه پیش آمدند، اما طالبان به